بسم الله الرحمن الرحیم. بحث 14 در فروعات مربوط به حرمت اهانت و توهین به دیگران بود و در این فصل 14 ما مستثنیات از حرمت اهانت را بحث می‌کردیم. در میانه راه گفتیم که به اون قواعد کلی حاکم بر مسئله اشاره‌ای بکنیم و در حقیقت ما در همه مواردی که محرماتی داریم، مواردی فرض می‌شود که با واجبات و تکالیفی در تزاحم قرار می‌گیرد و این بحث در مکاسب محرمه در قسمت غیبت مفصل بحث شده که در همین جلد 7 و در بحث سب باز قسمت هایی از این استثناءات سب مطرح شده که در جلد 9. گفتیم که اون چارچوب ها و قواعد کلی را در اینجا بیان کنیم و نکات مهمی که باید در هر جایی مد نظر قرار بگیرد مورد توجه قرار بدیم. بنابراین ما استثنای اول و دوم رو گفتیم، ولی در میانه راه منتقل شدیم به بیان این اصول و قواعد کلی در مواردی که محرمات و واجباتی در تزاحم قرار میگیرن. خب یک بحث مفصلی داشتیم در قصه تعارض و تزاحم و اجتماع امر و نهی و رابطه اینها با یکدیگر که 5-6 نظریه اصولی و اساسی در اینجا مطرح بود و ترجیح ما با همون نظریه مرحوم نائینی بود با بعضی از ملاحظات. این یک مبحث اصولی بود که از اون گذشتیم. اما اون 4-5-3-4 نکته اصلی که در تزاحمات باید مد نظر قرار بگیره، اینا را یک مرور و تأکیدی میکنیم. عرض کردیم مثال های این مسئله بی نهایت در فقه و دائم در زندگی فردی و اجتماعی ما مواجه با انواع این تزاحمات هستیم و قواعد حاکمه بر این تزاحمات را باید مد نظر قرار داد. از جمله در همین بحث اهانت میگیم توهین حرام، اهانت حرام است، اما اگر این توهین مقدمه ای شد برای امر معروف و نهی از منکر، مقدمه ای شد برای یک تکلیف دیگری، انقاذ کسی، امر معروف، ارشاد و یا مقابله به مثل یا دفاع از خود و امثال اینها، حفظ جان دیگری یا خود شخص، اگر این با چیز دیگری تزاحم پیدا کرد. خب این چند نکته به این ترتیبه: 1، این که بنابر اون چه که مشهور هست ما تعارض و تزاحم رو باید در این موارد دقت بکنیم و تفکیک بکنیم و ملاک این که جایی دو دلیل تعارض پیدا بکنن در این تزاحم، در این عدم امکان جمع یا تزاحم بکنن، اینه که اون فعلی که مثل حرام است مقدمه انجام اون واجب باشد یا اینکه نه مثلاقی از خود اون تکلیف باشه. این یه نکته است که همه جا با توجه کرد. مثالش هم همونطور که در مکاسب آمده و سابقا هم اشاره کردیم این است که گاهی هست که برای امر معروف یا نهی از منکر به عنوان مقدمه اون باید غیبتی بکند یا توهینی بکنه. گاهی مقدمه است، این حرام مقدمه ایست برای این که اون تکلیف واجب رو انجام بده، مقدمه خارجی به وجودیه. این یه شکله. یه وقتی هست که نه، اصلا خود اون فعل حرام مصداق نهی از منکره، یعنی همین که داره تند میگه، این تند گفتن او نهی از منکر عملی است. این دوتا رو باید همیشه ما تفکیک بکنیم. این نکته اول بود که اشاره هم شد، در اونجا هم بهش اشاره شده. بنابراین گاهی هست که امر محرم مصداق اون تکلیف واجب است، گاهی نه، مقدمه اون تکلیف واجبه. این دوتا رو تفکیک کرد. اگر مصداق باشه میره به سمت تعارض و باید اعمال قواعد تعارض کرد، اما اگر مصداق نیست بلکه مقدمه است، با این اهانت یا با این سب زمینه فراهم می شود برای اینکه نهی از منکر بکنه و امثال اینها. این دوتا با توجه بشه. اگر مصداق اون بود میره توی باب اجتماعی امر و نهی، و در مواردی میشه ترکیب اتحادی که باشه میشه اون بحث تعارض و بعد اعمال اون قواعد را کرد. اما اگر نه، مقدمه انجام یک تکلیفی است که خیلی وقتا هم اینطوره، باید غصب بکند تا این را انقاض بکنه، که این غصب مصداق انقاض نیست بلکه مقدمه انقاضه، برخلاف اونجایی که تندی میکنه و همون تندی نهی از منکر عملی است. این دو قسم را باید از هم جدا کرد. اونجایی که عمل محرم مصداق و فردی از اون تکلیف وجوبی باشد میشود میرود به سمت اجتماعی امر و نهی و تعارض و امثال اونها و بعد اون قواعد رو اعمال کرد، ولی اونجایی که نه، این مقدمه برای انجام اون هست، اینا دو مصداق ها متفاوته و همون بحث تزاحم به اون شکلی که گفتیم مطرح میشه. این یک نکته که باید توجه کرد برای اینکه خلطی در بحث پیدا نشه، که غالب اون مواردی که در مکاسب آمده در بحث غیبت و در بحث سب به این نکته توجه شده، یه جاهایی هم حالا شاید توجه کاملی نشده و باید تکمیلش کرد.
شاخص کلمات
داره،
مشاخصی مطرح
شده
بود،
مقدمیت شرط برای تزاحم. چرا فکر میکنم در اونجا مرحوم آقای تبریزی اونا اشاره به این داشتن، فکر میکنم
یکی از مسائل تزاحم اونجا هست. درست شاخص تزاحم؟
نه شاخص که اون بحث قبلی بود، همون بحث های مفصلی که اون جلسه قبل کردیم.
هر جا تزاحمه اینجوری که مقدمه است و نه اینکه مصداق باشه،
اینجوریه؟ بله مصداق که باشه میره تو اجتماع امر و نهی. البته رو مبانی اون روز عرض کردیم، مبانی متفاوته، ممکنه رو بعضی مبانی حتی به سمت تزاحم هم بیاد، ولی تفاوت اینها بالاخره تفاوت کمی نیست. حالا اون مبانی رو که بگیریم، اجتماع رو جایز بدانیم ندانیم، اینا یه تأثیراتی در این مسئله داره و عرض شود که در همه موارد هم ممکن حالا تعارض نشه، ولی خیلی فرق داره این دوتا باب از هم دیگه، خیلی با هم فرق داره. حالا این یک بحث بود که اشاره کردیم. نکته بله
این
اون حالا اشاره میکنیم، این یک بحث. بله
مقدمه
داره، چون تدریج خودش داره،
چون خود مقدمه
داره،
مقدمه واجب میشه،
یعنی
با خود عمل
متفاوت
میشه.
خب بله دیگه، اون اگر این واجب به اطلاقش باقی باشه، این مقدمه از اون حیث داره وجوب پیدا میکنه، یه وجوب غیری پیدا میکنه. بله بله
شما هست یا نه؟
بله چی؟
اینجوری که فهم بوده اگر مقدمه باشه، خب خود مقدمه هم جای حکم داره.
خب بله دیگه، یعنی اگر اون تکلیف به ذل مقدمه اطلاق داشته باشه، در واقع وجوب غیری آمده روی این.
خب بازم توی این قسمت مقدمه قرار میگه یا حکم؟
نه میاد این وجوب غیری، چون محط حکم از هم جداست، این تفاوت اساسی داره با اونجایی که محط حکم، یعنی دو تا خطاب آمده رو این. تا اینکه مقدمه رو عقل بگه که اینم از باب این که اونا میخواد اینم میخواد به عنوان غیری. همینجا فکر میکنم اشاره هم شده، اگر کسی وجوب مثلا شرعی مقدمه قائل بشه اونجا یک تفاوتایی ممکنه بکنه، ولی حالا فعلا رو فرض وجوب عقلیه. حالا این از شبت که یک نکته است. نکته دوم بسیار مهم در موارد تزاحم که این خیلی مهمه این است که ما علل قاعده میگوییم، علل قاعده میگوییم خطاب نهی و خطاب امر اینا میتوانند اطلاق داشته باشند و شمول دارند نسبت به همه موارد. یعنی امر معروف که میگه انجام بده یا انقاض بکن، این روی موضوع داره قاعده قرار میده که همه موارد رو میگیره. اون نهی سب یا غیبت یا توهین هم آمده روی موضوع و علل قاعده همه رو میگیره و ما قائل به این نیستیم مثل که مرحوم بعضی بزرگان قبل یا الان آقای شبیری میفرمان که این ادله انصراف داره از موارد برخورد و تزاحم، چون میگن انصراف داره. نه، ما قائل به انصراف نیستیم، میگیم اینا اطلاق داره ولذا تزاحم هم پیدا میکنن. اما نکته دوم اینه، علی رغم این که ما قائل به اطلاق ادله ایم و بر اون اساس تزاحم پیدا میشه، در این حال این یه قاعده اولیه است. مورد به مورد باید دید که دلیل دو طرف لفظی باشن، اطلاق داشته باشن، عموم داشته باشن، و الا ممکنه که در دو طرف یا در یک طرف دلیل مثلا لبی باشه، خب قدر متیقنش میگیره نمیفته، اصلا نمیره به سمت تزاحم. مثلا دلیل نهی لبی باشه، دلیل امر لفظی باشه، خب اینجا تزاحم پیدا نمیشه چون دلیل لبی قدر متیقن رو میگیره. یا اون بالعکس اون طرف دلیل لبی باشه، اینو با توجه کرد. و همینطور انصراف، ممکنه که چیزهایی خطاب نسبت به بعضی از امور دارای انصراف باشه، دارای انصراف باشه و اون انصراف مانع میشه از اینکه تزاحم پیدا بشه. بنابراین نکته اول اون مصداقیت و مقدمیت بود که باید توجه کرد. نکته دوم اطلاق و عموم دو طرف متزاحمه اینه که باید توجه کرد که آیا اطلاق در این طرف و اون طرف هست یا نیست. علل قاعده ما میگیم که اطلاق داره، اونجایی که مقدمات حکمت تمام باشه یا عدات عموم باشه، اطلاق عموم را نسبت به اون موارد تزاحم و موارد استکاک هم قائلیم. اما در این حال این همیشگی نیست، باید دقت کرد جا به جا که این اطلاق تمامه یا تمام نیست. بر اساس اون پایه هایی که داره ممکنه اطلاقی تمام نباشه از باب اینکه دلیل لفظی در کار نیست، دلیل لبی است. ممکنه دلیل لفظی باشد ولی انصراف بیاد و نگذاره که به تزاحم برسه. اینم مطلب دومه که در هر مورد تزاحمی باید خطاب دو طرف را از حیث شمول و اطلاق بررسی کرد. علل اصول اگر دلیل لفظی باشه اطلاق داره، اما ممکنه نه، یا جایی انصرافی در کار باشه، یا اینکه عرض شود که مثلا دلیل لبی باشه، قرائنی وجود داشته باشه که شمول را مانع بشه. عرض شود که اینم نکته دومه که در این موارد با توجه بشه. بله، به شکلی، یعنی با دقت کرد که دو طرف بله ممکنه ابتدا میگه که اینجا امر معروف نهی از منکر با اون چیز تزاحم داره، ولی وقتی میریم تو ادله میگردیم میبینیم که یه طرف میلنگه، دلیل اطلاق عمومی نداره. بله اینم نکته دوم و بسیار مهمیه که باید توجه کرد. نکته سوم بله 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 این همونیست که اون هفته گفتیم دیگه، اشاره کردیم البته اصل این بحث هم جای دیگه اصوله. بله خیلی رو این بحث شده دیگه، غالبا میگن بله این حکم رو آورده روی این عنوان و تا اونجایی که عنوان باشه این ملاک حکم و خطاب وجود داره. ولی خب مثلا آقای شوبری میگن نه، میگن اینجور چیزا نسبت به اون اطلاق نداره، نسبت به اون اطلاق. ایشون هم البته بعد تو ملاکات و اینا یه نوع تزاهماتی قائلند، ولی اینکه علل اصول بگن همه جا این شمول را میپذیریم نه، به صورت نظریه خاص ایشون هم هست. ولی علل قاعده میگن وقتی که گفت عرض شود انقاض غریق بکن، یعنی باید غریق رو انقاض کرد در هر شرایطی، اونم که میگه غصب نکن، غصب نکن در هر شرایطی. حالا یه جایی در مقام عمل قابل جمع نیست، استکاک پیدا شد به یه دلیلی، اون خودش قاعده خود رو داره که همون قاعده عقلی تزاهم و اهم و مهمه، به اون ترتیبی که اون هفته عرض کردیم دیگه، گفتیم که حل مسئله اینه، همونطور که ناینی فرمودن و با بعضی از کلمات متأخرین تکمیل شده، میگه هر خطابی مشروط به این است که عرض شود که به مبتلای به یک اهمی نشود. بله این هست که مبتلای به اهمی نشود و صرف قدرت در اهم نشود. بله این ابتدا که به ذهنی مقدار مستغرب میاد، برای اینکه توجه به این قید ارتکازی که در باب تزاهمات وجود داره نیست. بله آدم میگه یعنی چی؟ میگه این کار را انقاض را انجام بده هر جوری میخواد بشه، با هر گناهی هر معصیتی مواجه شد. اون طرف هم اونو میگه، ولی وقتی که به اون قید ارتکازی باب تزاهم توجه بکنیم، اینو که نه این شمول اطلاقیش گیری نداره، طبق قاعده است. گفتیم تو خطابات عمومی جامعه هم اینطوره دیگه، وقتی میگه که چراغ قرمز عبور نکن، جاده عرصوت که در طرف راست حرکت بکن، این علل اصوله، در همه شرایط باید این رعایت بکنه. ولی حالا اگر همین مزاحم شد به عرصوت که این که نجات یه نفر به اینه که اینو بشکنه، خب میگه اون داره که قاعده رو نشکن، اما اگر اهمی پیدا شد چرا میگه این قاعده رو بشکن؟ با لحاظ اون قیود ارتکازی استقرابی در کار نیست. مقام جعل قوانین هم اینو که وضع میکنه برای این عنوان در همه افرادش، الا این که حالا ما تأکیدی که داشتیم اینه که آجان به یه چوب نرانیم همینجور، این علل قاعده است، و الا جا به جا ما باید دقت لازم رو بکنیم ببینیم دو طرف اطلاق عموم ما تمامه یا تمام نیست. ممکنه دلیل لبی باشه دو طرف یا یک طرف، اینجا تمام میشه از باب تزاهم میره بیرون. ممکنه انصرافی در کار باشه، از باب تزاهم میره بیرون. بله
بگیم که تکالیف و اینا به تعبیری دو سطح و مرحله داره، مشابه بحث احکام ظاهری و واقعی. این یا احکامی داریم که رفته روی عناوین به جهت خود اون عنوان با صرف نظر از اون.
بله دیگه اطلاق اصلا یعنی همین رفض القیوده.
حالا در مقام امتثال، حالا به تعبیر وضعی مثلا اونجا یک تکالیف درجه دوی برای مدیریت امتثال ممکنه
بشه. بله بله کاملا کاملا، یعنی همه حرفای اون هفته قبل این بود دیگه، یعنی در مقام جعل اصلا هیچ اشکالی نداره، داره میره جلو. یک گیری در مقام امتثال پیدا شد، نه در مقام جعل و وضع و امثال اینها، در مقام امتثاله. البته این مقام امتثال یک بازگشتی به مقام جعل داره، منتها حل این که در مقام جعل دیگه به تعارض نمیرسه همون قیود ارتکازیه. میگه این باید انجام بشه، اونم میگه باید اون انجام بشه، حالا هر دوش نمیشه، میگه که اگه متساویه اینن در صورت مخیری، اگر نیست نمیدونم اونی که اهمه، تازه اهمم عمل نکردید باز این طرف من قبول میکنم بنابر ترتب و اینها. میگه رو فرض اسیان اهم طرف مهم رو میگه میفذیرم رو بحث ترتب و اینها. اینا البته تو این چارچوبه ها مرحوم ناینی از همه به نظرم دقیق تر و عرفی تر عمل کرده و یک بنیانی هم نهاده که همچنان هم در مقابل اون نظریات رقیب خیلی قابل دفاع تره. این دو نکته، پس یک مصداقیت و مقدمیت را توجه کن، دو در تزاحمات به از شبت که به این نکته‌ای که اشاره شد از حیث اینکه طرفه دلیل اطلاق و عموم تام می دارند یا ندارند توجه کن، گرچه اصل اینه که اینا اگر دلیل لفظی باشه اطلاق و عموم دارند، اما همه جا اینطور نیست، باید موارد را دقت کرد. این دو نکته کلیدی است که باید توجه کرد. نکته سوم بسیار کلیدی اینه که در تزاحم نمیشه عنوان یک تکلیف را به طور عام ملاحظه کرد بدون توجه به مراتب اون، به مراتب اون نمیشه توجه داوری کرد. به عبارت دیگه نمیشه بگیم وقتی که تزاحم شد بین انقاض غریق و مثلا غصب، یا انقاض غریق و اهانت، یا انقاض غریق و هر عنوان دیگری، بگیم که به طور کلی این بر آن مقدم است، انقاض بر اهانت مقدمه، انقاض واجب مقدمه بر اهانت حرامه، یا برعکس بگیم که این طرف اهم از اون هست. اهم و مهم را باید در مدارج و مراتب تکلیف دید. چرا؟ برای اینکه گاهی هست که تکلیف عنوان واحدی داره ولی مراتبش حکمای متفاوتی داره. مثلا ما در کذب گفتیم، حتی در کبیر و صغیره بودن گفتیم تفاوت داره. فکر میکنم اون وقت انتخاب ما این بود که در کذب اگر کذب بر دیگری باشه و افترا باشه اون کبیره است، ولی اگر کذبی باشه که میگه باران میاد یا نمیاد، افترای بر کسی نیست و عناوین خاص دیگه نداره، گفتیم این ممکنه کسی به یه کبیره نیست. این نمیشه همیشه یه عنوان را دید گفت که این اهمه اون مهمه، نه. چرا؟ برای اینکه گاهی است که این عناوینی که حاکی از یک امر محرمی است مراتب داره، تا اونجا مراتب داره که در خیلی از موارد یه مرتبه از اون کبیره است، مرتبه دیگه اصلا کبیره نیست. یا در واجبات یکی مرتبه بسیار بالایی داره، یکی مرتبه پایینی داره. تو همین انقاض مثلا غریق و حتی مثل اهانت، اینجا باید دید که اون غریقی که میخواد انقاض بشه و اهانتی که میخواد انجام بشه این سنجیده بشه. این همینجوری نمیشه بگیم انقاض غریق مقدمه بر عرض شود که اهانت و حرمت توهینه. ممکنه واقعا این از این طرف این اهانت و توهین در یه مصادیق بسیار بالا و برجسته‌ای باشه که حرمت اون مقدمه بر وجوب انقاض غریق بشه، علی‌رغم این که ابتدا آدم به ذهنش میاد که انقاض غریق اهمه و مقدمه بر اونه. این هم از اون نکات مهمی است که در اونجا هم در مواردی به این توجه شده، حالا همه جا توجه شده نشده نمیدونم، در اون بحث ها تا مواردی توجه شده. اینم نکته
موردی نکته سیون در واقع ملاک خشم اهم.
بله دیگه، یعنی برای اعمال قانون تخییر یا تقدیم اهم که دو قانون در تزاحم است، شما فقط عنوان کلی رو همه نبینید و برید جلو، باید ریز کنید. ممکنه یه عنوان دارای معنونه زو مراتبی باشه که احکامش فرق میکنه.
بعد دیگه چه ملاکاتی دیگه ممکنه باشه برای تشخیص اهم؟ مهمش همینه.
نه حالا نه اون که نه حالا اون حالا اینو چون سوال کردید بارها ما گفتیم، یک عرض کوتاهی راجع به این میکنم. جلسه قبلم اشاره شد، چندین جلسه تا حالا اشاره کردیم. اون مطلب اینه، اون مطلب این است که این در یک پرانتز دارم عرض میکنم، اینه که بارها و بارها مطابق الان گفته ایم که نظام اولویت های واجبات و محرمات چه در قیاس با همدیگه، چه در نسبت واجبات و محرمات با همدیگه، یا مستحبات و مکروهات با همدیگه، این نظام اولویت ها کار جامعی در فقه نشده است، جز اون بحث کبیر و صغیره که آمده، یا بعضی از جاها که میگن رو ارتکازات معلومه این مهمتره. بارها از 20 ساله من جاهای مختلف عرض کردم، البته یادداشت ها و نکاتی دارم، ولی اونا رو تا به حال جایی بحث نکردم، یعنی عرضه اونجوری نشده. اما سوال کلیدی اینه که چه شاخصی شما دارید برای اینکه بگید این مهمتره یا اون مهمتره. یه وقتی هم در همینجا عرض کردم که گاهی هم این بحث ها سیاسی میشه دیگه، میگه که آقا شما گیر دادید به موی زن، ولی مثلا فلان غیبت رو مثلا مهم نمیدونید دیگه. بحث‌های سیاسی جنایی هم میشه گاهی دیگه، ولی خب حالا اون بحث رو بذاریم کنار، حالا اون انگیزه‌های سیاسی بذاریم کنار، واقعا اصل بحث مهمه که ما با چه معیارهایی میتوانیم بگیم اینا این تکالیف مساوی هستند یا اهم و مهمه. اونی که الان در فقه داریم دو سه چیزه، یکی این که در محرمات مثلا کبائر با صغائر فرق میکنه. تو کبائر هم کم و بیش در روایات داره که این و آن و آن به شکل ترتبی میگه، که حالا تا حدی کمک میکنه. در واجبات هم این چیزهایی داریم، خیلی جام ارتکازاته. اما چه شاخصیه برای اینکه بگیم این اهمه این اهم نیست، اینا مساویه؟ مثلا یکی از چیزهایی که گاهی افراد به عنوان شاخص تلقی میکنن اینه که در قرآن این آمده یا نیامده، اینه که حق الناس باشه یا نباشه، این که تعداد آیاتی که مربوط به اینه بیشتره یا کمتره، اینا چیزاییش که گفته میشه، ولی اینا نیاز به بحث اصولی جدی داره که جایی به این شکل تام و جامع انجام نشده. این همونیست که اون روزم در مقدمات بحث قبل عرض کردیم که این انواع تزاحمات، و برای شناخت تساوی یا اهم بودن چه شاخصهایی ما داریم. الان یکی دو سه تا شاخص تو این کلمات فقها وجود داره، و در این حال بحث مستوعب و مستوفایی در این زمینه انجام نشده. واقعا لازمه، گرچه پیچیدگی داره، آخرش هم خیلی جواب ارتکازات و اینها برمیگرده، ولی خود این ارتکازات هم مهمه دیگه. این حالا تعداد اومدن تو قرآن یا نیومدن، تعداد آیات مربوط به یک مسئله، ولی مهمتر از این کیفیت اونایی که وعده های عقاب و ثوابی که داده شده، اینا شاخص هایی است که هر کدام با در جای خودش بحث بشه. بگم حالا مثلا در 15 تا شاخص میشه و یه قدری از مسئله را ایضاح میکنه، اما بحث واقعا مهمه. اهمیت این بحث هم در مقام مسائل و تصمیمات فردی است، و به خصوص در تصمیمات حکومته. حکومت باید صیانت از احکام بکنه، ولی دائم در تزاحمه. یعنی اصلا تو حکومت که بیاد دائم حاکم در صیانت از احکام که وظیفه حکومت اسلامی است در تزاهمه. خب حالا تزاهم که داره، صیانت از این رو مقدم بداره یا از اون رو مقدم بداره؟ این خیلی واقعا در فقه سیاسی و مسائل حکومت خیلی مؤثره. حالا امیدواریم یه فرصتی اگر جایی شد این رو بگیم، علی رغمی که حالا خیلی از این قبیل مسائل رو در این سالها عرض کردیم، این موضوع رو هنوز جایی بهش خیلی نپرداختیم.
بعضی از روایات
خودشون
مقایسه کردن،
گاهی هم مقایسه در خود روایت، بله حالا عرض کردم، بله گاهی مقایسه در خود روایات، بله بحث مستوفا و مستوعبی نداره، در حالی که هم در زندگی فردی و به خصوص در تصمیمات حکومتی بسیار های اهمیت این مسئله. حالا اونم یک بحثه، بله حالا باید بحث کرد دیگه، باید بحث کرد، یعنی عدد و رقم های کمی آیا اصلا میتونه ملاک باشه یا نه، کیفیت ها چیا میتواند ملاک باشه برای اینکه بگیم اینا مساویه یا اهمه و امثال اینها. عرض شود که خب حالا این پرانتزم بسته دیگه، این جای خودش باید بحث کرد. پس اینم نکته سومی است که باید توجه کرد. نکته چهارمم که در این تزاهمات باید مورد مداق قرار داد، وجود و عدم وجود مندوحه است. وجود و عدم وجود مندوحه است. حالا یادتون باشه در کفایی هم مرحوم آخوند در همون اجتماع امر و نهی اونام این مسئله رو بحث کرده بود. بعضی گفتن که اجتماع امر و نهی در اون جاییست که مندوحه باشد، ایشون میگه نه، بود و نبود مندوحه فرق نداره، اجتماع امر و نهی چه مندوحه باشه چه نباشه صدق میکنه و چه هست. اما در این حال به لحاظ مقام بحث های فقهی، بود و نبود مندوحه حتما در تزاهماتی که تصویب میشه فرق میکنه. حالا اون بحث اجتماع امر و نهی اینا جای خودش، اما به لحاظ مقام فقهی و تطبیقات فقهی، بود و نبود مندوحه تأثیرات متفاوتی میتونه بگذاره، از جمله اینطور که اونجایی که عرض شود که بود و نبود مندوحه و اضطرار و عدم اضطرار و انحصار و عدم انحصار یک امر اینا میتونه اثر بگذاره. به این عناوین هم با توجه کرد، یه جایی مثلا فرض بگیرید که این شخص رو گرفتن زندانی کردن، اینکه زندان شده، زندانی شده، این در اختیار خودش نبوده، او رو گرفتن زندانیش کردن در یک جایی که غصبیه. خب این جایی که یه عناوینی عارض میشه که تکلیف دیگه ساقط میشه، یکی از دو طرف تکلیف ساقط میشه، یعنی دیگه این لا تقصب نداره، بله به یه عنوانی، به یه عنوانی از قبیل اضطرار و امثال اینها یک طرف حکم برداشته شد، خب دیگه این تزاهم دیگه تزاهم نیست، ولی اینکه خطاب یک طرف به عنوان ثانوی برداشته شد. به عبارت دیگه میخواستیم بگیم چطور در اون نکته دوم گفتیم گاهی یکی از خطابها میلنگه از لحاظ اطلاق، مثلا دلیلش لبیه یا انصراف داره. تو این نکته چهارم میخواییم بگیم گاهی یکی از این خطابها، یکی از این خطابها به عناوین ثانوی از میان برداشته شده. اینم با توجه کرد در یه مواردی با قطع نظر از حال تزاهم یه خطاب به یه عنوان ثانوی از میان رخت بربسته، برداشته شده. این خطابی که برداشته شده طبعا اون خطاب دیگری اون وقت بدون مزاحم میاد جلو دیگه.
عدم
یعنی این که یه عنوانی، حالا مندوه تعبیر رو عوض کردم برای این که دقیق تر باشه، اگر یه عنوانی آمد که به شکل ثانوی خطاب رو از این برداشت، یکی از خطاب برداشت دیگه این تزاهم نیست. پس تزاهم معلومه مشروط به اینه که اون دو طرف خطاب تام باشن، چه از حیث شمول دلیل به لحاظ اینکه لبی نباشه، انصراف نباشه، و چه از حیث عناوین ثانویه. عنوان ثانوی اگر اومد این رو برداشت، یکی از خطابها رو تهدید کرد و برداشت، طبعا خطاب دیگری بدون مزاحم تأثیر خودش رو میگذاره. و توجه به این حال عناوین ثانوی هم امر مهمی است. قید نه، این با اون تعبیر این جداست، ولی میشه این دوتا رو جمع کرده جایی بگیم باید خطاب در دو طرف به فعلیت و تنجز کامل برسند. گاهی نمیرسه به خاطر اینکه اطلاق نداره، لبیس انصراف داره، گاهی نه از اون حیث مشکل نداره، از حیث عنوان ثانوی محدود شده و برداشته شده. این میشه جدا کرد، میشه با هم آورد. من جدا کردم اینا رو برای اینکه این 4-5 نکته در تزاهمات مورد توجه باشه.
صورت کلی یعنی بگیم شرایط همسانی داشته باشن.
بله یعنی تمام باشه، خطاب با تمام باشه. اگر در یک طرف خطاب میلنگه به لحاظ پایه های اولیهش، از لحاظ اطلاق و امثال اینها تزاهم نیست. اگر نه از حیث عناوین ثانویه مبتلای مسئله میشه همینطور. و اینا حالا شاخص هایی است که با این ما تزاهمات رو باید تعیین تکلیف بکنیم. این بحث رو حالا دیگه در تضاعیف کلام بهش پرداختیم، به خاطر اهمیتش میبندیم و حالا در جلسه بعد ادامه همون استثناءات رو، یکی دوتا از استثناءات رو عرض خواهیم کرد. سلام.